ای احکام، خب آیا با وجود این که راوی یکیه، نروی جوان یکیه، سوال یک سوال واحده، ما باز میتونیم بگیم اینها دو تا روایته؟ یعنی محمد ابن مسلم دو بار در دو مجلس از امام باقر علیه السلام سوال از احکام کرده، سألتهو عن الاحکام. بسیار بعیده، بسیار بعیده که حالا این در حق عوام ممکنه جاری بشه که یک فرد عامی یک موضوعی رو حتی فی مجلس واحد چند بار سوال بکنه، اما از یک فردی مثل محمد ابن مسلم که اینها در مرتبه فقاهت بودن و ثبت می کردن اون چرا که امام می فرمود، این خیلی بعیده که احکام رو دو بار در دو مجلس سوال کرده، در یک مجلس امام به نقل اولی فرموده، در مجلس دوم به نقل دوم. به نظر ما بسیار بعیده که اینها دو تا روایت باشه و اینها هر دو یک روایت واحده. و لذا وقتی ما در کتب حدیثی هم مراجعه می کنیم، اونجایی که یستحلون آمده اوبردن نسخه بدل یستحلفون، اونجایی که یستحلفون آمده نسخه بدل آوردن یستحلون. این که ما بگیم اینجا دو تا روایت، دو تا خبره و هر کدام شرایط حجیت خبر رو داره باید برش عمل بکنیم، این بسیار بعیده. خب حالا که میگیم یک خبره، ببینیم آیا ما قرائنی بر یستحلفون داریم یا قرائنی بر یستحلون داریم. ببینیم اینها کدامش قرینه برش میشه ذکر کرد. برای یستحلفون چند قرینه ذکر شده که این چند قرینه رو از کلمات مرحوم بلاغی در اون رساله‌ای که دارن در قاعده الزام ما استفاده کردیم. قرینه اول اینه، ایشون فرموده است که ما وقتی کتاب محمد ابن مسلم را و کتاب علا را مراجعه کنیم، ترتیب کتاب و اسلوب کتاب ما رو راهنمایی می کند به این که این یستحلفونه. برای این که در کتاب محمد ابن مسلم که اسمش اربع مئه مسئله است، اونجا در ضمن احکام قضایی محمد ابن مسلم آمده این رو نقل کرده، پس معلوم میشه که این مربوط به باب قضا و باب حلف و یمینه، پس باید یستحلفون باشه. این قرینه اول. قرینه دوم که قبلا هم عرض کردیم، هم مرحوم شیخ صدوق، شیخ و هم مرحوم صدوق هر دو این روایت رو در کتاب الایمان آوردن، در تهذیب و در من لا یحضر الفقیه این رو در کتاب الایمان ذکر کردن. این هم قرینه دوم. در کتاب فقه الرضا، اونجا حالا فقه الرضا آیا واقعا مربوط به حضرت رضا علیه السلامه یا مربوط به صدوقه یا والد صدوقه، اقوالی که وجود داره که ما هم بحثش رو قبلا در بحث‌های گذشته فقهیمون مفصل گفتیم، در کتاب فقه الرضا اونجا باز این روایت رو در باب ایمان ذکر کرده. این دو سه تا قرینه ای که مرحوم بلاغی آورده برای این که ما یستحلفون را ترجیح بدیم. البته خود مرحوم بلاغی موافق با این هست که اصلا بگیم دو تا روایته. فرموده کسانی که میخوان بگن این یک روایت واحده بیشتر نیست، لیس لهم الا تخمین، یا فقط حرف میزنن. اما انصاف این است که مجرد تخمین نیست. وقتی راوی اول مروی و ان سوال اینا همه یکی هست، یه انسان تقریبا اطمینان پیدا میکنه به اینکه این یک حدیث واحده. و عرض کردم با توجه به اینکه در خود کتب روایی هر جا یستحلون آوردن نوشتن نسخه بدل یستحلفون و بالعکس، این قرائن برای عرض میکنم که یستحلفون. اما برای یستحلون چند تا قرینه ما داریم. قرینه مهم ما مناسبت با سؤاله. ما وقتی میگیم که سألته عن الاحکام، روی این که ما در جواب بگیم یستحلفونه باید بیم بگیم احکام، احکام قضایی مراده. خب از کجای سؤال قضایی بودنش استفاده میشه؟ ما در مورد احکام یک احتمالاتی دادیم، یه احتمال دیگرم به ذهن میرسه و اون این است که قبلا هم فقهای عامه هم فقهای خاصه از باب مواریث و فرائض به عنوان احکام یاد می کردن. یعنی به جایی که بگن کتاب المواریث می گفتن کتاب الاحکام. شاید اصلا همین هم قرینه ای باشه برای این که مراد از احکام مواریثه. منتها جوابی که امام می فرماید یک جواب کلی تجوز و علا اهل کل زیدینن ما یستحلون، یعنی اگر اهل سنت تعصیب را به عنوان ارث حلال میدونن یجوزو، حالا در ارث تفریق میشه، بر طلاق، بر هر میشد باب ابواب دیگر فقهی هم تفریق میشه. حالا اگر بگیم مراد از احکام احکام قضاییه، خب احکام قضایی فقط مگر منحصر به حلفه؟ اگر ما فرض کنیم که سؤال هم از احکام قضایی بوده، الان اگر از یک فقیه امامی سؤال کنن احکامی که قضات سایر مذاهب میدن چجوره، خب این یا باید بگه این احکام نافذه یا باید بگه این احکام نافذ نیست. مناسبتی نداره فقط جواب رو متمرکز کنن روی حل. بنابراین قرینه مهم ما در یستحلون مناسبت جواب با سؤاله. روی کلمه یستحلفون اولا باید بگیم احکام خصوص احکام قضاییه، ثانیاً احکام قضایی که منحصر به حل نیست. اما روی قرینه یستحلون اگر احکام رو به همون معنای گذشته معنا کردیم، این احکامی که در مذاهب دیگر وجود داره، سازگاری داره این جواب. اگر احکام رو به معنای مواریث معنا کردیم، بازم این جواب سازگاری و مناسبت داره. این یه قرینه. قرینه دوم، کتابی هست به نام ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، کتابی است که مرحوم ملا محمد باقر مجلسی در شرح روایات تهذیب شیخ آورده. هر روایتی رو میاره، اولا سندش رو ذکر میکنه، ضعیفون، قویون، حسنون، هم سند رو ذکر میکنه هم توضیحی راجع به خود اون روایت میده. ما وقتی به ملاذ الاخیار در جلد 14 ملاذ الاخیار صفحه 12، ایشون بعد از اینکه میگه این روایت روایت صحیح هست، در شرحش میگه قوله علیه السلام ما یستحلون، معلوم میشه که اون نسخهی که از تهذیب در اختیار مرحوم مجلسی بوده یستحلون بوده. بعد فرموده و فی بعض نسخ یستحلفون، اون وقت آمده کلامی رو از من لا یحضر الفقیه نقل کرده که اگر یستحلفون باشه معناش اینه و فی الفقیه یجوز علی کل دین بما یستحلفون، ای یجوز و تحلیف و اهل کل دین بما هو حلف عندهم، اگر مسیحی آمد به قاضی شیعه مراجعه کرد، قاضی شیعه او رو به انجیل مثلا قسم بده. بعد خود مرحوم مجلسی میگه اگر یستحلفون باشه، باز معناش این نیست که قاضی شیعه اونها رو به مقدسات خودشون قسم بده. فرموده ولا یخفا ما فیه اذ یحتمل ان یکون المراد انه یمضا حکمه علیهم اذا حلفوا عند حاکمهم، اگر یه مسیحی رفت پیش قاضی مسیحی و پیش او قسم خورد به انجیل این معتبره، اما قاضی شیعه حق نداره او رو قسم بده به انجیل. یعنی اگر باز کلمه یستحلفون باشه دو تا احتماله، یک احتمال این است که حلف سایر مذاهب در نزد قاضی شیعه معتبر است، این یک. دوم حلف سایر مذاهب در نزد قاضی خودشون فقط معتبره، اما قاضی شیعه حق نداره این کار رو انجام بده. علی کل حال این رو ما قرینه دوم میگیریم، اینی که مرحوم مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار که انصافا کتاب بسیار خوبیه و ببینن آقایون حتما اون کتاب رو، اونجا ایشون نوشته قوله ما یستحلون، این هم یه قرینه دیگریه. این قرائن مخصوصا اون قرینه اول در مقابل اون قرائنی که مرحوم بلاغی ذکر کرده، این بسیار رجحان بر او داره. حالا محمد ابن مسلم در کتاب الایمان آورده، یا صدوق و شیخ و فقه الرضا، صدوق و شیخ و فقه الرضا، اینا همه از کتاب محمد ابن مسلم گرفتن. ما نمیدونیم در کتاب محمد ابن مسلم یستحلفون یا یستحلون. خود اشکال در این است که در کتاب محمد ابن مسلم اگه یستحلفون بود قرینه خیلی خوبی بود، فقط در اونجا در کتاب الایمان ذکر شده. اگر یستحلون باشه اطلاق شامل حلف هم میشه. اگر ما بگیم یستحلونه تجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، ما یستحلون یه مصداقش هم حلف به توراته، اشکالی نداره در کتاب الایمان آوردنش. به عبارت اخرى ما در جواب مرحوم بلاغی عرض میکنیم مجرد این که در کتاب الایمان آمده این رو منحصر به بحث یمین نمی کنه. ممکنه یه قاعده کلی باشه، یه مشتاقش هم بحث ایمان باشه. این قرینه مناسبت سوال و جواب به نظر من قرینه بسیار خوبیه برای این که یستدلون باشه. اینا همه استظهار عنوان برهانیش کدومش نداره، بنابراین ما مایستدلون رو ترجیح میدیم. حالا اگر یک فقیهی و بالاخره برای ما یا هر دو طرف قرائنی داره و هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداره، اگر نوبت به اینجا رسید باید چیکار کنیم؟ یه روایته، نمیدونیم امام مایستهلون فرموده یا نمیدونیم مایستهلبون فرموده، بگیم روایت به طور کلی از استدلال ساقطه، پس چی باید گفت؟ هر قدر متیقنش گرفت مایستهلبون میشود قدر متیقن. این هم در مورد این روایت قبلی. خب تا اینجا ظاهرن سه روایت رو، سه عنوان از روایات رو خوندیم، یکی الزموهم، یکی من دان به دین قومن، یکی تجوز و علا اهل کل زیدینه. اینها تا اینجا خونده شد. بریم سراغ روایات ده. روایت دیگری که میخواییم بخونیم روایت اول همین باب سیوم از کتاب و طلاق ابواب و مقدماتی و شرائطه، اولین روایت رو میخواییم بخونیم. روایت مکاتبه همدانی هست، محمد ابن الحسن به اسناد ان احمد ابن محمد ابن عیسی که سند شیخ خود و احمد ابن محمد درسته، ان ابراهیم ابن محمد الحمدانی که این هم توصیف شده ابراهیم و از اصحاب امام هشتم و امام نهم و امام دهم هست. قال کتبت الی ابی جعفر ثانی، امام جواد علیه السلام، مع بعض اصحابنا فعطان الجواب به خطه، جواب رو به خط مبارک خودش به من دادن. در جواب اینطور آمده، فهمت ما ذکرت من امر ابنتک و زوجها، فهمیدم که داستان دختر تو و زوجش رو دانستم. الا ان قال و من هنسهی به طلاقها غیر مره، یعنی فهمت ما ذکرت من هنسهی به طلاقها غیر مرتن، یعنی این زوج دختر تو، داماد تو، مکرر قسم خورده بر طلاق زوجه و مکرر این قسم خودش رو هم هنس کرده و شکسته. این غیر مره یه احتمال داره که متعلق به هنس باشه، یعنی قسم خودش رو مکرر شکسته، یه احتمال داره که متعلق به طلاق باشه، یعنی طلاق مکرر. فنزو امام فرموده حالا جواب اینه، و این کان ممن یتولانا و یقولو به قولنا فلا طلاق علی، اگر این داماد چیعه است این هنس به طلاقش فایده ای نداره. خب میدونید یکی از چیزهایی که اهل سنت قائلن و ما قائل نیستیم هنس به طلاقه. میگه اگر تو زن این کار رو کردی قسم میخورم بر اینکه تو مطلقه ای، که میشه حلف به طلاق. اون وقت این حلف به طلاق که در مکاسبمون روایتشو خوندید، حلف به طلاق و به اطاق و به صدقه، که این مورد اعتبار در نزد اهل سنته که با همین مجرد حلف به طلاق میخوان بگن طلاق حاصل میشه، دیگه نیازی به این که بعدم صیغه طلاق رو جاری کنن نیست. خب اگر این شیعه است فلا طلاق علی، لأنه لم یأت امرا جهله، یعنی چون شیعه است میدونه این باطله، جاهل که نیست، میدونه این باطله، پس این کل عدمه. و این کان ممن لا یتولانا ولا یقول بقولنا فختلع هامه، اگر شیعه نیست فختلعها، فختلعها از همون ماده خلعه، مراد در اینجا این نیست که او رو طلاق خلعی بگیر از او، مراد همون معنای لغوی خلعه، معنای لغوی خلع همون جدا کردن و ابانه، مثل اون روایت هیثم ابن ابی مسروق که داشت فعبنها فختلعها، یعنی فعبنها دخترتو از او بگیر، اگر این شوهر و داماد تو از اهل سنته، چون اهل سنت این طلاق و حلف به طلاق رو صحیح میدونن، دیگه دخترتو حرام شده بر او. این فختلعها معناش این است که دخترتو دیگه بر او حرام، جداش کن از او. بعد تعلیلم آورده حضرت، فَإِنَّهُ اِنَّمَا نَوَلْ فِرَاق به اینه، این زوج نیت کرده فراق را. این نوال فراق، شما بفرمایید آیا امام میخوان بفرمان یعنی به مجرد نیت طلاق واقع شده؟ که خب اهل سنت هم این رو قبول ندارن، اونا نمیگن به مجرد نیت طلاق واقع شده. پس این نوال فراق معناش چیه؟ نوال فراق معناش نیت نیست تا اون اشکال پیش بیاد، معناش اعتقاده، یعنی این سنی طلاقی رو جاری کرده و اعتقده که با این لفظ و با این طریق طلاق حاصل میشه. فَإِنَّهُ نَوَ الْفِرَاقِ یعنی اعتقد الفراق، پس این معناش مجرد نیت نیست. خب این روایت سندش رو ملاحظه فرمودید، اما وجه استدلال به روایت اینه که حضرت می‌فرمایند اگر متعلق کسی باشه که اعتقاد داره به این که طلاق این چنینی با این طریق واقع میشه، زن او بر او حرامه. از این روایت به خوبی میتونیم استفاده کنیم، فختلعها باز ظهور داره در این که طلاق صحیحاً واقع شده، ولی اگر طلاق صحیحاً واقع نشده باشه این زوجه که بر او حرام نیست. چه وجهی داره که امام امر کنه که برو این دخترت رو از او جدا بکن؟ معلوم میشه حرام شده بر او. پس روایت ظهور داره در این که طلاقی که سایر مذاهب، حالا این انکان ممن لا یتولانا فقط منحصر به اهل سنت هم نیست، نتیجه خصوصا با اون تعلیلی که میایین میخونیم فانه انما نول فراق، این نول فراق یک تعلیله، تعلیل مؤممه العلتو تؤمن، نتیجش این است که هر مذهبی اعتقد به این که طلاق به هر طریقی طبق اون مذهب واقع می شود این نافذه. فإنه إنما نول فراق، پس ما قاعده الزام از این استفاده می کنیم، اختصاص به اهل سنت هم نداره این روایت، چون انکان ممن لا یتولانا اطلاق داره، سنی و غیر سنی رو شامل میشه، خصوصا حالا اگر کسی هم بگه انکان ممن لا یتولانا انصراف به اهل سنت داره، اما فانه انما نول فراق تعلیله و تعلیل عرض میشود که عمومیت داره. پس از این روایت قاعده فراق استفاده شد، قاعده الزام استفاده شد. این قاعده الزام هم اختصاص به اهل سنت نداره. روایت بعد، روایتش بفرم بله این اگر بخواییم جمود بر ظاهر روایت کنیم در باب طلاقه، از این روایت نمیشه، چون در تعلیلش هم داره نمل فراق، یعنی از این استفاده میشه هر مذهبی که اعتقد به وقوع الفراق به طریق همون مذهب، اینجا فراق حاصل میشه. اما دیگه از این روایت برای ارث و ابواب دیگه نمیشه استفاده کرد. سوال خوبی بود. سوال روایت بعدی، روایت سوم همین بابه و به اسنادهی، یعنی شیخ، عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، عن جعفر ابن سماعه و الحسن ابن قدیس جمیعا عن ابان عن عبد الرحمن البصری، روایت موثقه عرض می شود که معتبر هست و موثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غیر السنه، به امام عرض کردن یه زنی على غیر السنه طلاق داده شد. فقال، امام در جواب فرمود تو تزوج هذه المرأة لا تترک به غیر زوجین. از امام سوال میکنن یه زنی علا غیر سنه، یعنی طلاقی که شرایط رو باید داشته باشه نداره، در خلاف و فاقد شرایط طلاق داده شده، خب مردش طلاقش داده، اگر بگید این طلاق طلاق صحیحیه، دیگران میتونن با این ازدواج کنن، اگر باطل باشه این هنوز ذات و بله و نمیشه باشه ازدواج کرد. امام در جواب میفرماید تزوج هذه المرأة، این زن باید تزویج بشه، لا تترک به غیر زوجه، بدون زوج نباید رها بشه. خب این روایت باز ازش استفاده میشه که این طلاق صحیحا واقع شده و میشه از ادله الزام. حتی از این لا تترک به غیر زوجین ما میتونیم در مورد موارد دیگر هم استفاده بکنیم، چون این لا تترک به غیر زوجین به منزله تعلیله، یعنی لأنها لا تترک به غیر زوجه. در اون مواردی که فرض کنید زنی شوهرش از او غایبه، البته با قطع نظر از اون ادله خاصه که داره، میشه از این تعبیر و از این قاعده استفاده کرد. روایت بعد، روایت چهارمه، و انهو یعنی عن حسن ابن محمد ابن سماعه عن محمد ابن زیاد عن عبدالله ابن سنان. محمد ابن زیاد مشترکه، عرض می کنم که اگر مراد محمد ابن زیاد عطار باشه سقط، و اگر دیگری باشه نه تعدیلی داره نه توصیقی داره، جرحی هم نداره. عن عبدالله ابن سنان که عبدالله ابن سنان از اجلاه، در محمد ابن سنان اختلاف بین رجالیینه، اما عبدالله ابن سنان هیچ بحثی درش نیست. قال سألته عن رجل طلق امرأته لغیر عدتین ثم امسک عنها حتى انقضت عدتها هل یصلح لی ان اتزوجها. مردی زنش رو طلاق داده، طلاق لغیر عدتین، یعنی طلاق سه طلاقه کرده که طلاق سوم یه طلاق عدی نیست، نمیتونه رجوع کنه. ثم امسک عنها حتى انقضت عدتها هل یصلح لی ان اتزوجها، من میتونم بعد از گذشت عده او با او ازدواج کنم؟ قال نعم، فرمود بله، لا تترک المرأة به غیر زوجه. این هم روایت دیگر که شبیه همون روایت قبلیه. روایت بعد همین حدیث رو و همچنین بله این حدیث رو وقتی به کتاب روضت المتقین مرحوم ملا محمد تقی مجلسی مراجعه کنیم که واقعا اونم کتاب بسیار خوبیه، ملاذ الاخیار برای ملا محمد باقر روضت المتقین محمد تقی مجلسیه، اون حدیث همین حدیث محمد ابن زیاد رو ایشون نویسه فلقویه کشتهی. این اصطلاحات توی روضت المتقین زیاده، فلحسن کشتهی، فلموثق کشتهی، فلقویه کشتهی، که اینو دیگه در درایه آیون روشنه برای معنای این الفاظ و اینها. این روایت رو مرحوم ملا محمد تقی در روضت المتقین تعبیر کرده فلقویه کشتهی، فلموثق کشتهی. اما روایت بعد، روایت هفتم همین بابه، و انه ان محمد ابن الولید و العباس ابن عامر جمیعا ان یونس ابن یعقوب ان عبدالعلا ان ابی عبدالله علیه السلام. محمد ابن ولید، چند تا محمد ابن ولید داریم؟ اون محمد ابن ولیدی که از یونس نقل میکنه محمد ابن ولید بجلیست که موثقه. عباس ابن عامر هم نجاشی توثیقش کرده. یونس ابن یعقوب هم یونس ابن یعقوب ابن قیشه که مورد وثوقه. ان عبدالعلا، عبدالعلا توی رجال دو تا عبدالعلا داریم، عبدالعلا ابن اعین اجلی، این یکی. دوم عبدالعلا مولا آل سام. ما در سال گذشته یا یکی دو سال گذشته که یک مناسبتی در بحث فقهمون این رو مطرح کردیم که آیا اینها دو تا یکی هستن. مرحوم آقای خویی قدس سره در کتاب معجمشون تمایل دارن که دو تا عبدالعلاست، اما ما اونجا قرائنی ذکر کردیم برای این که این عبدالعلای اعین اجلی با همون عبدالعلا مولا آل سام که حالا تو ذهنم میاد دو سال پیش در بحث قاعده لاحرج یه روایت بسیار مهمی که از مدارک این قاعده لاحرج هست در سندش همین عبدالعلا مولا آل سام واقع شده که گفتیم یکی هست و موثقم هست. مرحوم مفیدم داره من فقهاء اصحاب الصادقین و الاعلام و الرؤساء المعقود منهم الحلال و الحرام. خب این سند روایت قاله سألته عن الرجل یطلق امرأته ثلاثاً، مردی زنش رو طلاق میکنه. قال، امام فرمود امکان مستخفن به طلاق. این مستخفن به طلاق معناش چیه؟ یه معناش این است که بگیم مستخفن به طلاق یعنی طلاق میده اما شرایطش رعایت نمیکنه، استخفاف به شرایط داره. الزمت خزالک، ملزمه یعنی باید بر طبق طلاقش ترتیب اثر بده، زوجش دیگه بر او حرام میشه. یه معنای امکان مستخفن از این کسی رو طلاقه که البته این بعیده، مستخفن همون معنای اول رو داره یعنی زیاد، یعنی شرایط رو رعایت نمی کنه. خب توی این روایت هم الزمت حضالک داره که ظهور خیلی روشنی در قاعده الزام داره. ما روایات باب سی رو تقریبا همه رو خوندیم، چند تا روایت دیگر هم هست که انشاءالله باید دنبال بکنیم. و صلی الله علیه.